سلام و خسته نباشید. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. به مجله خبری با من جاوید فیضی خوش آمدید. حکومت طالبان میگوید که جنرال کنسول افغانستان در مشهد پس از یک ماموریت 5 ساله از کار برکنار و از او خواسته شده که به کابل برود. وزارت خارجه طالبان دیروز در اعلامیه گفت که پایان کار عبدالجابر انصار در مطابقت با کنوانسیون ویانا در امور دیپلماتیک و کنسولی قرار دارد. در اعلامیه آقای انصار به عدم شفافیت در وظیفه و جمع‌آوری عواید کنسولگری و دخالت غیر مسئولانه در ارائه خدمات کنسولی به مردم متهم شده، اما هیچ سند ارائه نشده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران پنجشنبه گذشته گفته بود که تهران از مقامات طالبان انتظار دارد که هر گونه تغییر و تبدیل کارمندان کنسولگری افغانستان در مشهد را بر اساس روش‌های پذیرفته شده بین المللی انجام دهند. پیش از این گزارش های منتشر شده بود که عبدالجابر انصار جنرال کنسول حکومت مخلوع افغانستان در مشهد از سوی طالبان برکنار و شخص دیگر به جای او مقرر شده است. مقامات محلی طالبان از آغاز کار اعمار استحکامات در اطراف منار تاریخی جام در ولایت غور خبر دادند. ریاست اطلاعات فرهنگ طالبان در غور دیروز اول جون گفت که یک هیئت آنها وضعیت دریا را ارزیابی کرده که اخیراً دچار سیلاب شده است. اما در اعلامیه طالبان گفته نشده که کار اعمار استحکامات در اطراف منار جام دقیقاً چه وقت تکمیل خواهد شد. منار باستانی جام که 65 متر ارتفاع دارد با بیش از 800 سال قدامت تاریخی در فهرست میراث‌های بنیاد آموزشی، علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی قرار دارد. در هفته‌های اخیر سیلاب‌های مدهش ناشی از باران‌های شدید علاوه بر ولایت غور، بسیاری از ولایت غرب، شمال و شمال شرق افغانستان را به شدت متاثر ساخت. جمعیت لالحمر افغانستان میگوید که دکتران چندین کشور صدها بیمار چشم را در زون غرب افغانستان معاینه و تداوی کردند. مولوی محمد آصف صدیقی رئیس عملیاتی این جمعیت روز گذشته اول جون بر رسانه ها گفت که حدود 2000 بیمار چشم معاینه شده و 45 تن هم مورد عمل جراحی قرار گرفتند. 18 دکتری که اتباع عربستان سعودی و پاکستان هستند اخیراً به غرب افغانستان رفتند و در هماهنگی با جمعیت هلال احمر افغانستان بیماران چشم را تداوی می کنند. بیماران از ولایات هرات، فرا، نیمروز و بادغیس برای دریافت خدمات صحی به این دکتران مراجعه کردند. مسئولان جمعیت لال احمر افغانستان می گویند که با حمایت مالی بنیاد ملک سلمان می خواهند 4000 بیمار چشم را تداوی و 400 تن را مورد عمل جراحی قرار دهند. بیماران چشم اکثرا برای تداوی از افغانستان به کشورهای همسایه می روند و یا به کمک شماری از مؤسسات خیریه در داخل افغانستان معالجه می شوند. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت برای مسابقات جام جهانی بیستاوره کرکت آمادگی کامل دارد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان شام دیروز اول جون بر رادیو آزادی گفت
تیم ما در کل خوب آمادگی ها گرفته هستن انشالله و ما امید و توقع داریم که در مسابقات رسمی جام جهانی بیستاوره 2024 خوب بازی را انجام خواهد داد.
با گفته آقای سادات تیم ملی کرکت افغانستان تمرینات خود را انجام داده و قبل از رفتن به ویستندیز شماری از بازیکنان افغان در لیگ برتر هند و همچنان در جام ملی بیستاوره قشتیپه در کابل بازی کرده و تجربه حاصل کردند. اولین بازی افغانستان در جام جهانی بیستاوره کرکت 2024 میلادی شنبه آینده در برابر یوگاندا برگزار خواهد شد. و رئیس جمهور اندونزیا میگوید که در صورت لزوم کشورش آماده اعزام نیروهای حافظ صلح برای تامین آتش‌بس در نوار غزه است. براوبو سوبیانتو روز شنبه اول جون در سخنرانی در کنفرانس همچنان گفت که پیشنهاد جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای آتش‌بس در نوار غزه یک گام به سمت درست است. شماری از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، مصر و قطر سعی می‌کنند که تلاش‌ها را برای تامین آتش‌بس در نوار غزه هماهنگ سازند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. دو اداره سازمان ملل متحد میگوید که قربانیان سیلاب‌ها در افغانستان به کمک‌های طولانی مدت نیاز دارند.
دسترسی خانم ها به خدمات بهداشتی ضعیف است، مواشی مردم از بین رفته، یک تعداد هم اسناد مدنی خود دست دادن مثل تذکره، همچنین یک تعداد زیاد لباس ندارن، وقت خانه هایشان تخریب شده، سیل همه چیزشان را برده.
شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی می گوید سیلاب های ویرانگر اخیر نیازمندی خانواده ها به مواد غذایی را در مناطق سیلاب زده در ولایت های غور، فاریاب و بغلان بیشتر کرده است. مردم چی می گویند؟
دانیم اینجا دو سه اتاق ما را برده، پنج ازای فامیل ما را برده، سیاد جف خساری جاب برای ما را کنده داره. سرپناهیت نداریم، زیر اخیمه هستیم اونجا. دیگه اینم اینجا مواد خوراکام ضرورت داریم.
در مسائل خارجی خواهید شنید که قرار است امروز نمایندگان مصر، امریکا و اسرائیل در قاهره با هم ملاقات کنند. و برخی از نویسندگان ادبیات کودک که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مهاجر شدند میگویند نیاز است که در تبعید نیز در این بخش فعالیت ها متوقف نشود.
درست است که هر کس در یک کشور است، کشورهای مختلف در چهار گوشه دنیا هم از اینکه پراگنده شدند، ولی امروز ما شما از طریق شبکه های اجتماعی میتونیم که همین کار را بکنیم، یک قانون بسازیم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دو اداره سازمان ملل متحد میگوید که قربانیان سیلاب‌ها در افغانستان به کمک‌های طولانی مدت نیاز دارند. این در حال است که افغانستان پس از بارندگی‌های شدید هفته‌های اخیر سیلاب‌های مدهش را نیز تجربه کرده است. امروز نیز وزش باد شدید توأم با گرد و خاک در ولایات غربی افغانستان پیش بینی می‌شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از بارندگی های شدید اخیر در برخی از ولایات افغانستان دیروز نیز از افزایش سطح آب شماری از دریاها در مناطق مختلف این کشور گزارش داده شده. بر اساس دو نهاد سازمان ملل متحد خسارات ناشی از سیلاب های شدید اخیر در افغانستان بسیار زیاد است و سیلاب زدگان به کمک های بشری دراز مدت نیاز دارند. ولایت شمال شرق، شمال و غرب افغانستان از 21 ثور به این سو شاهد باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌های مدهش آنی بوده که در نتیجه آن صدها تن کشته شدند و خسارات مالی هنگفت به مردم وارد شده. ضیاءالدین صافی معاون سخنگوی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در افغانستان یا WFP میگوید که کمک‌های ابتدایی برای سیلاب زدگان به بسیاری از ولایات افغانستان ارسال شده.
برای غور، فاریاب، هرات و مزار تیم‌های ارزیابی در حال حاضر در محل قرار دارند و گزارش آنها به ما کمک خواهد کرد تا کمک‌های لازم را در منطقه ارسال کنیم. در حالی که برای بغلان، بدخشان و تخار بلافاصله بعد از سیلاب‌ها ما غذای اضطراری که شامل بسکیت غنی شده و غذای مغذی خاص می باشد به تمام خانواده‌های آسیب دیده توزیع نمودیم.
روز جمعه گذشته در ولایات بدخشان و نورستان بارندگی‌های شدید رخ داد و امروز نیز وزش بادهای شدید در غرب افغانستان پیش بینی می‌شود. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان دیروز در اطلاعیه گفت که وزش بادهای نسبتاً شدید توأم با گرد و خاک که سرعت آن از 60 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود در ولایات غرب افغانستان پیش بینی می‌شود. فرامرز برزین معاون سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان میگوید که سیلاب‌های اخیر علاوه بر تلفات جانی خسارات دیگری نیز به مردم وارد کرده.
عمدترین چالش‌هایی که ما دریافتیم اینا بود که دسترسی خانم‌ها به خدمات بهداشتی ضعیف است، مواشی مردم از بین رفته، یک تعداد هم اسناد مدنی خود از دست دادن مثل تذکره و دیگر اسنادهای مدنیشان از دست دادن، همچنین یک تعداد زیاد لباس ندارن، وقت خانه‌هایشان تخریب شده، سیل همه چیزشان را برده و نبود تشناب، نبود دسترسی به آب صحی از چالش‌های دیگه است که فعلا در مناطق سیل زده ما شاهد هستیم و مردم با این چالش ها فعلا روبرو هستند. یونیسیار با سازمان های دیگه ملل متحد برای مردم تا حد توان کمک های خود ادامه داده هستند.
افغانستان در هفته های اخیر شدیداً از تغییرات اقلیمی متاثر بوده و به عقیده دانشمندان در آینده نیز از این تغییرات منفی رنج خواهد برد. این در حال است که افغانستان کوچکترین سهمی در این تغییرات اقلیمی ندارد. پیش از این حدود 3 سال به طور پیهم خشکسالی‌های شدید بیشتر مناطق افغانستان را متاثر ساخت و به مردم عادی به ویژه دهاقین خسارات مالی هنگفت وارد کرده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
این در حال است که شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی فیوز نت می گوید سیلاب های ویرانگر اخیر نیازمندی خانواده ها به مواد غذایی را در مناطق سیلاب زده در ولایت های غور، فاریاب و بغلان بیشتر کرده. بر اساس گزارش تازه این شبکه در نقاط جنوبی و شرقی افغانستان که فصل برداشت حاصلات رسیده است، میزان حاصلات کمتر بوده است. در همین حال برخی باشندگان مناطق سیلاب زده که زندگیشان به زراعت وابسته است بر رادیو آزادی میگویند پس از سیلاب‌های ویرانگر امید برداشت حاصلات را ندارند و یا هم حاصلاتشان کاهش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی می گوید سیلاب های ویرانگر در ماه می دسترسی خانواده ها را به مواد غذایی و درآمد در ولایات چون غور، فاریاب و بغلان دشوارتر ساخته است. در گزارش این شبکه که روز جمعه نشر شده، به نقل از گزارش های اوچا آمده است که بیشترین خسارات و تلفات در ولایت بغلان گزارش شده و حدود 6000 نفر بیجا شدند و دسترسی به فعالیت های معیشتی خود را از دست دادند. شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی می افزاید که برداشت گندم در مناطق جنوبی و شرقی آغاز شده است و این به اقتصاد خانواده ها و دسترسی آنها به مواد غذایی کمک می کند، اما همچنان رکود اقتصادی در سرتاسر افغانستان وجود دارد. در گزارش این شبکه آمده است که انتظار می رفت که میزان برداشت در ساحات جنوبی و شرقی در حد متوسط باشد، اما بارانها و سیلابها میزان برداشت را در حد پایین تر از متوسط کاهش داده است. به بیان این شبکه به دلیل برگشت صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران از سپتامبر سال گذشته بدین سو فرصت های کاری و دست مست به ویژه در مناطق شهری ولایات کندهار، ننگرهار و کنر محدود شده است. در همین حال برخی از باشندگان و دهقانان مناطق سیلاب زده در ولایت های مختلف به رادیو آزادی می گویند که سیلاب ها و باران های شدید حاصلات زراعتیشان را از بین برده است و یا حاصلاتشان را کاهش داده است. واحد باشنده ولسوالی لل و سرجنگل ولایت غور به رادیو آزادی می گوید که زندگیشان وابسته به حاصلات زراعتیشان است و سیلاب همه حاصلاتشان را از بین برده است.
کیش کرده ما زمینای ما پاس کشت میشه خواه خیلی دیگه او را ما زمان که کیش که سیلام ده خراب کده خواه دیگه او که بیزم از ما دیگه از سیل خلاص او را خلاص میکنه دیگه چیز نمنده اونجا بلش سیلام ده دیگه او گنده و قدرت نداره زیر اما کسایی که خوب تره از دقل معاشی اینا داره ده قرجات که باز خوبه خواه وقتی نداشت شده دیگه اونو ما را حال مردم هم وجه دیش خیلی خوب نیه اونو مورم که
امید یکی از سیلاب زدگان از روستای کرکر ولایت بغلان بر رادیو آزادی میگوید که سیلاب همه داراییش را برده است.
اینجا برادر بر ما خساره جانی هم رسیده، خساره مالی هم. اینجا 2-3 اتاق ما را برده، 5000 فامیل ما را برده. بسیار جاف خساره جاف بر ما رسونده دیگه. سرپناهیت نداریم، زیر خیمه هستیم اینجا. دیگه اینجا مواد خوراک هم ضرورت داریم. مواد ضرور اولیه 100% داریم.
یک دهقان از لشکرگاه ولایت هلمند که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید که بارانهای شدید و سیلابهای اخیر حاصلات او را کاهش داده و تا به حال هیچ گونه کمک هم دریافت نکرده است.
زمین های ما دیرتر کشت نشود. زمانی که کشت کردیم سیلاب آمد و همه را ویران کرد. گندم هرقدر مقاومت ندارد. دیگر از حاصلات خلاص شده است. برخی که مواشی دارند باز وضعیت بهتری دارند. اما کسانی که وابسته به حاصلات زراعت هستند وضعیت خوب ندارند. زیرا سیلاب همه حاصلاتشان را از بین برده است.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پیش از این سازمان های بین المللی گزارش داده بودند که پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان فقر و بیکاری افزایش یافته است. از سوی هم سیلاب های اخیر 24 ولایت افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است و سبب از بین رفتن حاصلات زراعتی در برخی مناطق شده است. پیش از این اتحادیه اروپا در اعلامیه گفته بود که پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان فقر و بیکاری غذایی را تشدید می کند زیرا زندگی 76% مردم این کشور متکی به زراعت است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. برخی از آگاهان امنیتی نگرانی روسیه درباره تهدید احتمالی به ثبات منطقه از افغانستان را به جا می‌دانند. وزیر دفاع روسیه با تاکید بر تقویت امنیت مرزهای تاجیکستان با افغانستان گفته است که افغانستان همچنان منبع بی‌ثباتی منطقه آسیای میانه است. سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های حکومت طالبان تاکید کردند که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از نگرانی‌های روسیه از تهدید احتمالی از سوی افغانستان برای ثبات منطقه، برخی از آگاهان امنیتی افغان می‌گویند ممکن است بی‌ثباتی امنیتی افغانستان به منطقه نیز گسترش یابد. سعود بختیار یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
در یک سال بعد اگر وضعیت به همین شکل ماند، به بی‌ثباتی امنیتی و چالش‌های امنیتی جدی مواجه شوند و همه خطرات از افغانستان صادر می‌شود و در افغانستان تقویت می‌شود و بی‌ثباتی امنیتی در همه منطقه و فراتر از منطقه با وجود خواهد آورد.
اختر راسخ دیگر آگاه امنیتی با تایید این موضوع به رادیو آزادی میگوید:
از جغرافیای افغانستان و بالخصوص از عملکرد گروه تروریستی تشویش بسیار عظیم دارن روسا که وضعیت نظامی آسیای میانه را بر هم بزنن. به خاطر دفاع چنین وضعیت روسا تلاش میکنن که این سرحد خوبتر و بهتر پشتیبانی نظامی و استخباراتی داشته باشن و مدیریت بکنن.
این در حال است که به تاریخ 22 مارچ سال روان میلادی در یک حمله بر تالار یک کنسرت در مسکو 144 تن کشته شدند که مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفت. به اساس گزارش خبرگزاری تاس، اندری بلوسوف وزیر دفاع روسیه گفته است که وضعیت افغانستان هنوز هم منبع اصلی بی‌ثباتی در منطقه آسیای میانه است. در گزارش آمده است که او در نشست شورای وزیران دفاع سازمان پیمان مشترک امنیتی یا CSTO به تاریخ 31 ماه می در آلماتای قزاقستان گفته است وضعیت افغانستان ایجاد می کند که مرزهای تاجیکستان با این کشور تقویت شود و تدابیر بیشتری برای ثبات منطقه اتخاذ شود. اندری بلیسوف افزود برخی از گروه های افراطی در افغانستان جا به جا شدند که در تلاش گسترش افکارشان به کشورهای همسایه هستند و خطر گسترش این گروه ها و هراس افغانی به بیرون از این کشور در حال افزایش است. با این حال احمد ضیا سراج رئیس پیشین امنیت ملی در نظام جمهوری مخلوع افغانستان در گفتگو با مرکز مبارزه با هراس افغانی یا CTC گفته است القاعده فعلا در وضعیت است که افغانستان را به مرکز فرماندهی و کنترل خود تبدیل کند و امکان دارد القاعده و گروه های دیگر در افغانستان رشد کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در باره این اظهارات و نگرانی ها پاسخ نداد، اما پیش از این مقام های مختلف حکومت طالبان تاکید کردند که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد و فعالیت گروه های هراس افغانی در این کشور را نیز رد کردند. افغانستان و تاجیکستان 130 کیلومتر مرز مشترک دارند و پیش از این برخی از کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای منطقه به شمول تاجیکستان از تهدیدهای احتمالی در برابرشان از خاک افغانستان ابراز نگرانی کردند. گفتنی است که مقام‌های روسیه اخیراً اظهارات متناقض در مورد افغانستان داشتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 28 می در یک اعلامیه روی اهمیت در نظر گرفتن دورنمای افغانستان و ایجاد ارتباط با حکومت طالبان در این کشور تاکید کرد. پس وی هم یک روز پیش از آن سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه طالبان را قدرت اصلی در افغانستان خواند و گفت احتمال دارد مسکو طالبان را از فهرست گروه‌هایی که آن را تحریم کرده بیرون کند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
قرار است امروز نمایندگان مصر، امریکا و اسرائیل در قاهره با هم ملاقات کنند. هدف این ملاقات بازگشایی گذرگاه سرحدی رفح با غزه خوانده شده، ولی معلوم نیست که نمایندگان این سه کشور در کدام سطح با هم دیدار خواهند کرد. در هفتم ماه می اسرائیل کنترل گذرگاه سرحدی رفح با مصر را در دست گرفت و حدود یک ماه از بسته شدن این گذرگاه مهم حیاتی می گذارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
مقامات مصر، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل امروز در شهر قاهره پایتخت مصر با هم دیدار خواهند کرد تا در مورد بازگشایی گذرگاه سرحدی شهر رفح گفتگو کنند. از بسته شدن این گذرگاه مهم سرحدی بین مصر و نوار غزه حدود یک ماه می گذرد. خبرگزاری دی پی ای جرمنی از قول یک منبع ارشد مصری گزارش داده که دیروز به شبکه تلویزیونی القاهره نیوز گفته که حکومت مصر روی عقب نشینی کامل نیروهای اسرائیلی از سمت فلسطینی این گذرگاه سرحدی تاکید می کند. به گفته این منبع مصر مواضع ثابت خود را در مورد عدم بازگشایی گذرگاه سرحدی شهر رفح تا زمانی که نیروهای اسرائیلی کنترل بر جانب فلسطینی آن را حفظ کند به همه طرفهای زیردخل تاکید کرده است. بر اساس خبرگزاری دی پی ای معلوم نیست که نمایندگان مصر، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در کدام سطح در نشست امروز اشتراک خواهند کرد. در هفتم ماه می نیروهای اسرائیلی در نتیجه عملیات کنترل گذرگاه سرحدی شهر رفح با مصر را در سمت نوار غزه به دست گرفت و ارسال کمک‌های بشری از طریق تأسیسات حیاتی این گذرگاه به نوار پرجمعیت ساحلی غزه متوقف شد. از زمان بسته شدن این گذرگاه سرحدی حکومت مصر اعلام کرده است که تا زمانی که نیروهای اسرائیلی از سمت نوار غزه از این گذرگاه سرحدی عقب نشینی نکنند انتقال کمک‌ها به شهر رفح هماهنگ نخواهد شد. مصر نخستین کشور عربی بود که در سال 1979 میلادی یک معاهده صلح را با اسرائیل امضا کرد. اما تحرکات نظامی مداوم در نوار غزه احساسات ضد اسرائیلی را در این پرجمعیت ترین کشور جهان عرب شعله‌ور ساخته و روابط چند دهه‌ای بین مصر و اسرائیل را با خطر جدی مواجه ساخته است. قاهره همچنان نگران است که گسترش تهاجم اسرائیل به شهر رفح در جنوب نوار غزه که از پناهجویان فراری از جنگ مملو شده احتمال دارد که باعث مهاجرت دست جمعی آنها به شبه جزیره سینا در مصر شود. اسرائیل شهر رفح را آخرین پایگاه گروه جنگجوی فلسطینی حماس می‌داند، گروهی که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. شماری از کشورهای جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، مصر و قطر سعی می‌کنند که تلاش‌ها را برای تأمین آتش‌بس در نوار غزه هماهنگ سازند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز جمعه برای تأمین آتش‌بس در نوار غزه یک پلان 3 مرحله‌ای را پیشنهاد کرده، گفت که این برنامه به جنگ حدود 8 ماهه در نوار غزه خاتمه خواهد داد.
بیشتر از خبر،
برخی از نویسندگان ادبیات کودک که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مهاجر شدند میگویند نیاز است که در تبعید نیز در این بخش فعالیت ها متوقف نشود و در صورت امکان زیر یک چتر کار شود. آنان میگویند هرچند نشست حضوری دشوار است، اما از طریق نشست های آنلاین و شبکه های اجتماعی ادامه این فعالیت ها ممکن است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از نویسندگان افغان ادبیات کودک نگرانند که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و مهاجر شدن کادرها در بیشتر بخش‌ها، پیشرفت‌های نسبی به وجود آمده در ادبیات کودک دوباره متوقف شود. برخی از آنان میگویند نیاز است تا در تبعید نیز فعالیت‌ها در این بخش متوقف نشود. خالده تحسین، نویسنده ادبیات کودک که به تازگی به فرانسه مهاجر شده، به رادیو آزادی میگوید:
به نظر ما اگر کسایی که در تبعید کار میکنن قانون مشترک را بسازن، نویسنده ها بتونن یک بساب زیر یک چتر جمع شون. درست است که هر کس در یک کشور است، کشورهای مختلف در 4 گوشه دنیا هم تیت پراگنده شدن، ولی امروز ما شما از طریق شبکه‌های اجتماعی میتونیم که همین کار را بکنیم، یک قانون بسازیم.
تحسین میگوید نویسندگان به این گونه به فعالیت‌های خود ادامه دهند تا کتاب‌هایشان به چاپ برسد و ارتباطشان با کودکان افغان قطع نشود. نورگل شفق، نویسنده داستان برای کودکان که به لندن مهاجر شده است، نیز به انجام این گونه فعالیت‌ها چی به گونه فردی و یا هم گروهی تاکید می‌کند.
وطن کیم طول و بلادر
کشور هم نهادهای مختلف با شکل‌های مختلف با هم در این بخش مصروف بودند. اگر به گونه فردی باشد یا زیر یک چتر، مهم است کار صورت گیرد. کاری که برای ادبیات کودک جریان داشت باید متوقف نشود.
کار روان و غدی نداری یا غدی وشی.
شفق میگوید از اینکه مهاجرت اخیراً افزایش یافته و کودکان افغان در بیرون از کشور با خطر فراموشی زبان مادری خود روبرو هستند، کار برای ادبیات کودک بسیار مهم است. پیر محمد کاروان شاعر و نویسنده که اشعار مختلف را برای کودکان سروده است و در حال حاضر نیز در افغانستان است، درباره ارزش ادبیات کودکان میگوید:
"د ماشوم ادبیات د ماشومان لپاره کتابونه،
اگر کتاب‌های شعر، قصه یا دراما باشد، با فطرت کودکان سازگاری داشته باشد، برای ادبیاتشان بسیار مفید است، زیرا کودکی اولین خشت تعبدی زندگی انسان است.
اگر لمرنه خخته یا لمرنه بنیاد ده."
گفته نیست که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست 2021 در ادامه خروج کادرهای بیشتر بخش‌ها، تعداد از نویسندگان و مسئولان نهادهایی که برای ادبیات کودک کار می‌کردند نیز به کشورهای مختلف مهاجر شدند. پیش از این اتحادیه ملی ادبیات کودک، خانه ادبیات کودک و نهاد نشریه مصور و برخی دیگر از نهادها در کابل پایتخت و برخی از ولایت‌های دیگر فعال بودند. همزمان با این، برخی از مؤسسه‌های بین‌المللی نیز در بخش ادبیات کودک کار می‌کردند. با وجود نگرانی‌ها از توقف فعالیت‌ها در بخش ادبیات کودک در افغانستان، به نظر می‌رسد که هنوز هم برخی از نویسندگان و نهادها در افغانستان در این بخش کار می‌کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
سازمان حقوق بشری رواداری میگوید بزرگترین مورد نقض کودکان در افغانستان محدودیت آموزش بر کودکان دختر است. شهرزاد اکبر مسئول این سازمان بر رادیو آزادی میگوید این نقض در هیچ جای جهان مانند ندارد. در همین حال برخی از دخترانی که از آموزش محروم شدند بر رادیو آزادی میگویند با بسته شدن دروازه های آموزش با فشارهای روحی و روانی مواجه هستند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
سازمان حقوق بشری رواداری میگوید که جدیدترین نقض حقوق کودکان در افغانستان ممنوعیت آموزش کودکان دختر در این کشور است. شهرزاد اکبر رئیس این سازمان بر رادیو آزادی گفت:
طبعا بزرگترین مورد نقض حقوق اطفال در افغانستان فعلا نقض حقوق کودکان دختر است که از آموزش محروم هستند. یک نوع نقض است که در جهان مستحق نداره. کودکان دختر به خاطر دختر بودنشان از حق اساسی درس خواندن محروم هستند.
اکبر میگوید که این سازمان پیش از این در گزارش خود به برخی موارد دیگر از جمله نقض حقوق کودکان در افغانستان اشاره کرده بود که شامل ازدواج اجباری و زیر سن دختران به دلیل محرومیت از آموزش، افزایش موارد خودکشی، فقر و کار شاقه، استفاده جنسی و نظامی کودکان می شود. ادعاهایی که حکومت طالبان در گذشته آن را رد کرده است. این در حالی است که برخی از دخترانی که از آموزش محروم شدند به رادیو آزادی می گویند که با بسته شدن دروازه های آموزش با فشارهای روحی و روانی مواجه هستند. دو تن از دانش آموزان صنف دهم و نهم که نخواستند نامشان در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی میگویند:
دخترانی که مکاتب برایشان بسته شده است، خصوصا آنانی که در روستاها و نقاط دوردست زندگی میکنند، با فشارهای روانی و خانوادگی روبرو هستند، مجبور به ازدواج میشوند. من خودم دختران را در قریه ما میشناسم که با افراد بزرگتر از خودشان ازدواج کردند و زندگیشان تاریک شده است. همه اینها به خاطر بسته شدن دروازه آموزش بروی ماست.
من با عنوان دانش آموز با محدودیت آموزش و با فشارهای روانی روبرو هستم و این تاثیر منفی را بر بخش‌های دیگر زندگیم نیز دارد. من از امارت اسلامی یا طالبان می‌خواهم که زمینه آموزش را برای من فراهم کنند.
نزدیک به 1000 روز از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم می‌گذرد. در این حال ماهر مهمن آگاه حقوق بشر می‌گوید که حکومت طالبان باید از نهاد حقوق کودکان حمایت کند تا این نهاد بتواند سهولت های را برای زندگی بهتر کودکان فراهم کند. او بر رادیو آزادی گفت:
برای حفظ زندگی کودکان باید زمینه آموزش برای کودکان دختر فراهم شود. طالبان برای بهبود وضعیت اقتصادی و خودکفایی کشور تلاش کند، از نهادها و سازمان هایی که برای حقوق کودکان کار میکنند حمایت کند و آنها مشکل درست نکنند.
با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره مشکلات کودکان جمله ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و اقدامات برای تامین حقوق آنها پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که آنها متحد به تامین حقوق همه شهروندان در چوکات شریعت اسلامند. اما بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی پیش از این نسبت به وضعیت کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کردند.